بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم کتاب گزارش لحظه به لحظه از واقعه خدیر. رسیدیم به بخش چهارم خطبه که کتاب تیتر زده من کنت و مولا و هازا علی مولا. در بخش چهارم خطبه اینجوری اومده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از مقدمه چینی ها قبل از ذکر مقام خلافت و ولایت حضرت علی علیه السلام آن چیزی رو که به صورت لسانی فرموده بودن به صورت عملی انجام دادن. ابتدا به امیرالمومنین علی علیه السلام که بر فراز منبر کنار ایشون ایستاده بودن فرمودن نزدیکتر بیا. آن حضرت نزدیکتر اومدن و پیامبر از پشت سر دو بازوی ایشون رو گرفتن. در این هنگام حضرت علی علیه السلام دست خودشون رو باز کردن تا دستهای هر دو به سوی آسمان قرار گرفت. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام رو که یه پله پایین تر از ایشون رو منبر قرار داشت از جا بلند کردن تا حدی که پاهای آن حضرت موازی زانوهای پیامبر قرار گرفت و مردم سفیدی زیر بغل ایشون رو دیدن که تا اون روز دیده نمی شد و در این حالت فرمودن من کنت و مولا و هازا علیون مولا. هر کس من نسبت به او از خودش صاحب اختیار تر بودم، این علی هم نسبت به او صاحب اختیار تر است. خدایا دوست بدار هر کس علی را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد و یاری کن هر کس او را یاری کند و خار کن هر کس او را خار کند. در این قسم از خطبه نزول وحی درباره کمال دین با ولایت حضرت علی علیه السلام رو اعلام نمودن و که بسیار حساس بود و حضرت فرمودن پروردگارا تو هنگام روشن شدن این مطلب و منسوب نمودن علی در این روز این آیه را درباره او نازل کردی که ترجمه آیه اینه: امروز دین شما را برایتان کامل نمودم و نعمت خدا را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین شما دین شما راضی شدم. هر کس دینی غیر از اسلام انتخاب کند هرگز از او قبول نمی شود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. پروردگارا تو شاهدی که من ابلاغ نمودم. بخش پنجم خطبه که حضرت سریعاً می‌فرمایند ای مردم خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود. پس هر کس اقتدا نکند به او و به کسانی که جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند تا روز قیامت و روز رفتن پیشگاه خداوند عزوجل چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت از بین رفته و در آتش دائمی خواهند بود. سپس برای اینکه مردم قدر چه نعمتی رو بدونن اینجوری پیامبر فرمودن: پیامبرتان بهترین پیامبر و وصیتان بهترین وصی و فرزندان او بهترین اوصیا هستند. ای مردم نسل هر پیامبری از صلب خود او هستند ولی نسل من از صلب امیرالمومنین علیه السلام است. و در جای دیگه تو خطبه پنجم اینچنین فرمودن که بعد از اینکه از فضایل حضرت علی علیه السلام و برای مردم گفتن فرمودن بدانید که با علی دشمنی نمی کنن مگر شقی و با علی دوستی نمی کنن مگر با تقوا و به او ایمان نمی آورن مگر مؤمن مخلص. در اینجا با تجربه آیه رضی تو لکم الاسلام و اسلام دینا فرمودن ای مردم من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شما ابلاغ نمودم و بر عهده رسول جز ابلاغ روشن چیزی نیست. ای مردم از خدا بترسید آنطور که باید ترسید و دنیا نروید مگر آنکه مسلمان باشید. مرحله ششم کتاب به این عنوان چیز زده ماجرای صحیفه. در مرحله ششم از سخنان پیامبر که جنبه قصد الهی و رو نمودار میکنه حضرت با تلاوت آیات عذاب و لعن از قرآن میفرمایند منظور از این آیات عده‌ای از اصحاب من هستند که مأمور به چشم پوشی از آنان هستم ولی بدانند که خداوند ما را بر معاندین و مخالفین و خائنین و مقصرین حجت قرار داده است و چشم پوشی از آنان در دنیا مانع از عذاب آخرت نیست. که در این مرحله به خلقت نورانی خودشون و اهل بیت اشاره میکنن و میفرماین ای مردم، نور از جانب خداوند عز و جل در من نهاده شده و سپس در علی ابن ابی طالب و بعد در نسل او تا مهدی قائم جل الله که حق خداوند و هر حقی که بر ما باشد میگیرد. سپس اشاره رمزی به ماجرای سقیفه می کنن که نطفه اون توسط منافقین در حجت الوداع با امضای صحیفه ملعونه در مکه منعقد میشه و فرمودن بدانید که آنان اصحاب صحیفه هستند، پس هر یک از شما در صحیفه خود نظر کنند. و اینطوری میگن که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نام اصحاب صحیفه رو آوردن، اکثر مردم منظور حضرت از این کلام نفهمیدن و برای ایشان سوال انگیز شد و فقط مجریان صحیفه و ایده کمی که توسط اون حضرت از ماجرا مطلع بودن، مقصود حضرت از اصحاب صحیفه متوجه شدن. و بعد از اینکه پیام کاملا داده شد و حضرت علی رو به عنوان جانشین پیامبر معرفی کردن، اینچنین پیامبر فرمودن من رساندم آنچه مأمور به ابلاغش بودم تا حجت باشد بر حاضر و غایب و بر هر کس و بر همه کسانی که حضور دارن یا ندارن، به دنیا آمدن یا نیامدن، پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند. و میشه گفتش که در اینجا با صراحت بیشتر درباره سقیفه فرمودن به زودی امامت را بعد از من به عنوان پادشاهی و با ظلم و زور میگیرن، خداوند غاصبین و تعدی کنندگان را لعنت کنند. در بخش ششم که همون ماجرای سقیفه هست، عنوانی اومده به عنوان اصحاب سقیفه. قصد کتاب چیزی در مورد اصحاب سقیفه نگفته، ولی خب لازم میدونم اشاره در مورد صحیفه ملعونه و اصحاب صحیفه داشته باشیم. صحیفه ملعونه ماجرش از این قراره که پیمان نامه به وسیله تعدادی از صحابه پیامبر در مخالفت با رسیدن خلافت به امام علی علیه السلام بود نوشته شده بود و بنابر منابع شیعی گروهی از اصحاب پیش از واقعه قدیر با هم پیمان می‌بندند که این البته پیش از واقعه قدیر منظور همون تو سفر حج و در مکه بوده که نگذارن خلافت به خاندان پیامبر برسد. آنها می‌خواستن رسول خدا را در گردنه کوه حرشی به قصر برسانند. پس از واقعه قدیر نیز در مدینه جمع میشن و بر پیمان خود تاکید میکنن و به این جمع صحیفه ملعونه گفته میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه قدیر که اشاره میکنه به اصحاب صحیفه، اونها رو اهل آتش میدونه و از آنان بیزاری میکنن و صحیفه ملعونه، این صحیفه ملعونه باید بگیم دو بار اتفاق افتاده، یکی قبل از واقعه قدیر بوده که همون جریان مکه و قبل از ورود به سرزمین قدیر و دیگری پس از این جریان بوده که در ادامه اشاره میکنم که در کجا این صورت گرفته. صحیفه اول که همونشون که گفتیم قبل از حرکت به قدیر و در مکه اتفاق میفته، اعضای این صحیفه در کنار خانه کعبه خانه خدا با هم عهد بستن که نگذارن بعد از پیامبر خلافت به خاندانش برسه. کاتب این صحیفه ابوبده جراح بوده و اعضایی که در اینجا حضور داشتن میشه از عمر، ابوبکر، عبدالرحمن عوف، مغیرت ابن شعبه و چند نفر دیگه نام برد. این افراد 14 نفر بودن و جالب بدونی که همین 14 نفر در جنگ تبوک هم همین نقشه رو کشیده بودن که پیامبر رو به قتل برسونن. و حتی میشه گفتش که این اولین اقدام علیه واقعه قدیر و آغاز برای دست گرفتن خلافت بوده که ما ماجراش رو در سقیفه داریم و بعد از رحلت پیامبر چه اتفاقاتی میفته که در کتاب پس از غروب به صورت کامل در این زمینه توضیح داده شد و در همین کانال گذاشته شد. صحیفه دوم که اتفاق میفته بعد از بازگشت از واقعه قدیر بوده که افراد همین افرادی که تو صحیفه اول بودن و پیامبر در قدیر اونها رو لند کرد در خانه ابوبکر جمع میشن و پیمان میبندن که در این پیمان میبندن که بعد از پیامبر خب کسی از خاندان پیامبر به خلافت نرسه و در این پیمان خلافت ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح و ابی حذیفه بعد از پیامبر تایید میشه. یعنی اینها با خودشون پیمان میبندن که این 5 نفر بعد از پیامبر باید به ترتیب جانشین حضرت بشن. و جالب بدونین که با خلافت حضرت علی علیه السلام در اینجا مخالفت میشه. و همه این افراد دوباره این صحیفه رو امضا میکنن. این صحیفه به ابو عبیده جراح داده میشه و در کنار مکه دوباره دفن میشه این صحیفه. و در زمان عمر از محلش بیرون کشیده میشه و اینجاست که قضیه کاملا لو میره. البته تمام این ماجرا رو قبل از همون جریان صحیفه اول و این پیمان و این جمع شدن این افراد رو توسط خداوند پیامبر در جریان گذاشته میشه و پیامبر در جریان قضیه بوده که در ماجرای قدیر به صحیفه ملونه اشاره میکنه و یه تعداد اندکی از این جریان با خبر بودن و مردم به این دلیل نمیدونستن که منظور حضرت از اصحاب صحیفه چه کسانی هستن.